میه تو دل نیومده، هیئت میای مثلا خب چرا پای منبر با 4-5 نفر بشینن ولی موقع سینه زنی 200 نفر که جا نشه؟ اینا چی رو میرسونه؟ اینا میرسونه ما از اهل بیت فاصله گرفتیم. کجا فاصله گرفتیم؟ چی داره میگه آقا؟ ما که محکم سینه میزنیم، این به درد نمیخوره. میخوای خودتو بزنی تو خونت بشین محکم خودتو بزن. هیئت زمانی به درد میخوره، زمانی سینه زنی ارزش داره، زمانی مشکی پوشیدن ارزش داره که ما بفهمیم برای چی باید بیام هیئت. اگه نفهمیم این چیزا رو میشین فلان عالم بزرگوار اسم نمیبرم، اومده یه واقعه تاریخی رو گفته، حالا درست اشتباه ما کار نداریم، در مقام قضاوت گفتم نیستیم، یه عالم بزرگوار تحقیق کرده تو کتاب شریفش نوشته فلان قسمت از عاشورا نبوده. اگه فقط سینه زن باشه، اگه فقط هیئتی خالی باشه، دنبال سیاهی رو بزنه تو سر و صورتش باشه، میاد تو فلان نرم افزارش مینویسه بر فلان عالم لعنت. بابا رهبر جامعه است، میفهمه، میدونه، میگه وحدت، فلانی فقط سینه زده. میگه آقای مثلا رهبر جامعه کاری به هیئت و چیزا نداره. درک اینه. چرا درک این شده؟ چرا درد جامعه دینی و مذهبی ما اینه؟ به خدا یک کلام بیشتر نداره. فاصله گرفتن از عالم. تو یکی از جلسات اگه اشتباه نکنم وفات حضرت زینب سلام الله علیها بود، گفتم که تنها فرقی که انسان با حیوان، معذرت میخوام، یک انسان با الاغ داره در فهم و عقلشه. اگه انسان این فهم و عقل رو بارور نکنه با الاغ فرقی نداره. حرف من نیست، علامه جوادی آملی میگه، آیاش همون جلسه خوندم. قرآن میفرماید اولئک کل انعام بل هم اضل. انسانی که از عقلش و از فطرتش استفاده نکنه مثل چارپاس، بل هم اضل. گاهی اوقات یه انسان از الاغ هم پایین تر میاد. مال چیه اینا؟ تو همون جلسه هم گفتم، الانم میگم، اگر میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، اگه تا الان فکر میکردی امام زمان با شمشیر میاد اشتباه کردی. امام زمان میاد بنا به گفته روایات، علما و قرآن، فقط روی انسانیت انسان کار میکنه. اگه تو این هیئت اومدیم بوی انسانیت نگرفتیم، پاشیم بریم مجلس گناه بهتره برای ما. اونجا یه کیفی تو این دنیا میبریم، اینجا که فقط خودمونو میزنیم، هیچ کیفی هم نداره. اگر هم فکر میکنیم میایم اینجا سینه میزنیم کیف میکنیم، مالین یکم عرق میکنیم، خب طبیعیه. انسان بعضی موقع تو فعالیت عرق کنه، پزشکا میگن بدنش مثلا خوشش میاد، ولی پای منبر نشستن که میشه کسی نیست. ما بعدمون نمیاد مجلس اهل بیت زیاد بشه، من کسی نیستم ها، ولی علی ابن ابی طالب میگه تو منبر که میری کار نداشته باش، هر جای این عالم که میری کار نداشته باش، کی داره حرف میزنه ببین چی میگه. یهودیه کار نداشته باش ببین چی میگه. اگه آخوند هم کار نداشته باش، اسم و رسمش که، ببین چی میگه. اگه نگاه کردی به چی میگه شیعه هستی، اما اگه نگاه کردی که کیه شیعه بودنت یکم میلنگه. درد امروز جامعه ما از همین هیئت‌ها بلند میشه. اگه جوان هیئتی قشنگ بیاد پای منبر بشینه، معارف اسلام رو بفهمه، شاید هم تو دلتون کردن که هیچ کالی هم نداره. اگه اینا باشه خب میشه اینی که الان جامعه هست. چرا نباید یک جوان هیئتی بشه یک حضرت علی اکبر؟ الان ما تو جامعه داریم میریم طرف یاد از ما سوال بپرسه آقا برای چی هر هفته میری هیئت، من چی جواب دارم بگم؟ نمیدونم چی بگم، پای منبر ننشستم چی بگم. آقا مگه اسلام نمیگه هر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه حرامه؟ چرا؟ روایتش هست، سندش معتبره، بهارالانوار، اصول کافی، نمیدونم فروع کافی، خیلی کتابای معتبر نوشتن هر چیزی که مطلق گفته، هر چیزی که برای بدن ضرر داشته باشه حرامه. توی جوان هیئتی چرا میری سینه میزنی؟ میمونم دیگه، یا مجبورم مثل فلان شخص بهش فحش بدم، یا اینکه لعنش کنم بالای منبر و تو مجالسم. الان آیت الله خوشوقت بالاترین و بزرگترین عارفی بودن که آدم میتونست بشناسه، در حد آقای بهجت بلکه هم بالاتر، ما نمیدونیم. الان خیلی هم مدعا دارن لعن میکنن ایشونو. چرا؟ چون فقط هیئتی هن، به قول خودشون هیئتی هم نیستن، چون پای منبر ننشستن، پای حرف قرآن ننشستن. بارزترین خصوصیت حضرت حمزه سید الشهدا فهم و درک و شعورش بود. میگم چنان شوق شهادت داشت که بعضی موقع میومد در خونه پیغمبر، 4 سال هم بیشتر تفاوت سنی نداشتن، 4 سال از پیغمبر بزرگتر بود، هم عموی پیغمبر بود، هم مادرش دختر عموی پیغمبر. میومد میگفت پیغمبر خدا یه جنگ، یه جایی، خلاصه یه جوری پیدا کن من حمزه جونمو بدم. پیغمبر میگفت صبر کن، تو هم یه موعد مقرر داری. ما چی داریم میگیم؟ تو وجدان خودمون یه لحظه بریم، اگه امام زمان بیاد، امام زمان نه، بعضی موقع ما با رفتارمون نشون میدیم قبول نداریم، ولی حضرت آقا رو ما هممون قبول داریم. آقای خامنه ای، این عالم بزرگوار جدای از رهبریتشون، این عارف بزرگوار بیاد بگه جوان از این به بعد دیگه اینجور سینه نزن. همینجور هم شد دیگه. بزرگترین مدعایی که تو این کشور هست، تو نشسته بود رهبری گفته بود آقا از امشب دیگه کسی حقی که لخت بشه نداره. شما کلیپ میذاری تو اینترنت نامحرم میبینه، تو منبرش اعلام کرد امشب به خاطر حرف رهبری لخت نمیشیم، ولی از فردا شب لخت میشیم. این درکه، این فهمه. چرا؟ چون نمیفهمه عالم یعنی چی، چون نمیفهمه منبر یعنی چی. بابا پیغمبر خدا اومد داخل مسجد، با منبر که میشینه ما باید یاد بگیریم. پیغمبر خدا اومد داخل مسجد، یه عده داشتن عبادت میکردن، یه عده داشتن تفسیر قرآن و احکام میگفتن. پیغمبر اومد یه دست به سر اینا کشید، ولی رفت داخل جمع اون علما نشست. میگه سلمان پرسید پیغمبر خدا اونا دارن عبادت میکنن، این طرف اومدی برای چی؟ گفت من اومدم برای تعلیم و تربیت. قرآن میفرماید این تفکر یک ثانیه، ساعت در عربی یعنی ثانیه، ای که میگن ساعت و تفکر، نه یعنی یه ساعت بشین فکر کن، یه لحظه فکر کن تو این که مثلا آقا یه خونه خرابیه، این ساکنش کی بوده؟ یه روز یقینا خونه تمیزی بوده، چی شد این بلا سرش اومد؟ میگه این یک ثانیه برابر با 1000 سال عبادت و جن و انس، شب زندهداری، روز روزداری. خب با فکر کنیم. قرآن میفرماید عقل، زمانی که به عقلت رجوع کنی حتما شبهه میاد تو ذهنت. بعضی موقع ما فکر میکنیم شبهه اومد تو ذهنمون اول بدبختیه. نه آقا جان، قرآن میفرماید شبهه و سوال در رابطه با هر چیزی، هر چیزی، یعنی قرآن گفته آقا شما آزادی بیان داری، هر چیزی که شبهه بیاد داخل ذهنت میتونی بپرسی و تازه اول رشدته. اما اگه شبهه و سوالی تو ذهنت نیست اول بدبختیه. بریم تو وجدان خودمون سوال بپرسن آقا امام حسین مال 1000 و خورده سال قبله، تو برای چی داری برای 1000 و خورده سال قبل عزاداری میکنی؟ برای چی داری سینه میزنی؟ و بعضیا برای چی دارن قمه میزنن؟ ما چی داریم جواب بدیم؟ هیچی. اینا درد اسلامه، اینا درد این هیئته. شما نگاه کن تو همین جلسه خودمون، تا زمان سینه زنی نگاه کن چند نفر میاد. بعد تو همون بعد جلسه، من معذرت میخوام اینجور رک دارم حرف میزنم، بعد از همون جلسه اعلام کنین آقا من یه سوال دارم. بفرمایید. خب برای چی داری سینه میزنی؟ مگه سینه زدن ضربه زدن نیست؟ این سرخ شدن یقینا برای بدن ضرر داره، خب برای چی سینه میزنی؟ به چه مجوزی؟ جوابی نیست، فقط یا فحش میدن یا تکفیر میکنن. پیغمبر خدا میفرماید بعد شهادت حضرت حمزه فرمودن عالم ترین و دنبال علم و عقل رونده ترین شخصی که بین بنی هاشم بود فقط حمزه سید الشهدا بود، البته بعد از حضرت علی یقینا. بعضی موقع بخونیم شرم‌آوره به بچه هیئتی که 20 سال 10 سال 5 سال 1 سال میاد بگیم آقا یه خط از میثم تمار بگو. میثم تمار کیه؟ یه خط از حمزه بگو، یه خط از فلان عالم بزرگ و فلان شخص بزرگ تو اسلام بگو، نمیدونیم. ولی فلان عالم، فلان مدعی و فلان مدعا که این شعر رو خونده، فورا میگیم ثانیهش و ساعتش و هیئتش رو. چرا باید از علم فاصله بگیریم؟ بعضی موقع این شور امام حسینی، واضح بگم، خیلی به قول معروف خودمونی رو راست بگم، والله بعضی موقع فکر هیئتی شدن انسان رو جهنمی میکنه. بابا آقای خوشبخت، علامه مطهری، حتی رهبر انقلاب، هر حرفی که میزنه فورا توی نرم افزارا فورا مینویسن آقا مثلا بر وحدتی لعنت، بر فلان لعنت، بر منکر فلان. حالا یه نفر بعد نیست بگه آقا باشه حضرت رقیه 100% هست، مولا درزش نمیره، یه شب میام تک تک روایاتشو میخونم، اما عروسی حضرت قاسم من یه جا هم ندیدم مگه روایت ضعیف. حالا رهبر انقلاب اومده گفت آقا عروسی قاسم دیگه فکر کنین، فورا نوشتن که آقا رهبری مثلا ضد هیئته. این مال این فاصله گرفتن از منبره، فاصله گرفتن از دینه. پیغمبر خدا میفرماید صبح قیامت 4 تا پرچم تو این عالم وجود داره، یک پرچم توحید که دست منه، اول من میرم، دو پرچم حمده که دست علی ابن ابی طالبه، همون پرچم لا اله الا الله، سه پرچم الله اکبر ما میدیم دست حمزه، 4 پرچم سبحان الله رو میدیم دست جعفر طیار. بریم بخونیم، من دارم مطلبشو، کاغذشم تو جیبم نشستم، از صبح تا الان نوشتم، ولی نمیخوام بگم حمزه سید الشهدا کی بوده تا بریم دنبالش. از ما بپرسن مگه سید الشهدا امام حسین نیست؟ خب چرا به حمزه میگن سید الشهدا؟ اصلا شده بشینیم بعضی موقع فکر کنیم امام حسین، بله ما شنیدیم برای امر به معروف رفت و نهی از منکر، خب علم امامتش کجا بود؟ مگه نمیدونست که حتما رفت به شهادت میرسه؟ برای چی رفت؟ اگه رفت حتما نمیدونست، و اگه میدونستم رفت اشتباه کرد. این سوالا اومده تو ذهنمون، اگر این سوالا تو ذهن آدمی حل بشه، اگه یقیناً به ضرس قاطع میگم پای منبر بشینین و از روحانی که میاد بخوایم آقا ول کن غیبتو، ول کن نگاه به نامحرمو، بیا از معارف دین بگو، اگه بیایم آب از سرچشمش بخوریم، یعنی از اون جایی که انسان لذت کافی رو میبره، با یه دیگه میام هیئت، اون موقع میفهمیم هیئت یعنی چی، اون موقع عظمت منبر و روزه رو میفهمیم، اون موقع سینه هم میزنیم یه جور دیگه میزنیم، نه اینکه ما کاری به منبر، آقا ول کن منبر رو. شما نگاه کن مثلا یه سخنران معروف آقای پناهیان دعوت کن، یه نفر نمیاد، مگه آقای ماندگاری نیومد؟ یک نفر نیومد، این خیلی جمعیت کمی بود، ولی برام فلان مدعا که دعوت کردم مسجد جامع جا نشد، بعضی هم میمدن تو خیابون وای میستادن، یعنی چی؟ این شد امام حسینی بودن؟ نمیشه. اگه میخوایم دینی باشیم باید دستمون تو دست عالم و قرآن باشه، اگه میخوایم حضرت حمزه رو بشناسیم باید دستمون تو دست اهل بیت و قرآن و پیغمبر و عالم باشه، چون عالم نباید حرفی غیر از قرآن بزنه، ولی نمیشینیم. اینا همش درده، والله امام زمان دردش اینه، دردش خیلی چیزای دیگه نیست. ما تا زمانی که میگیم امام حسین، میگیم امام حسین غریب و مظلومه، تا میگیم حضرت علی، میگیم دستهای بستش. من دلم برای مظلومیت امام حسن اینجا میسوزه که تمام روزه امام حسن علیه السلام شده این که امام حسن حرم نداره. یعنی امام رضا حرم داره الان مظلوم نیست؟ مظلومیت امام حسن اون صلحیه که با معاویه کرد. میدونیم برای چی صلح کرد؟ ضعیفیم دیگه، نمیدونیم، پای منبر ننشستیم، تا یه نفرم یه شبهه میندازه فوری فحش و لعن. و باید پای منبر بشینیم. اینا درد میگم، چون گفتن بگو من میگم، ولی قصد گفتن ندارم. قبل این اومدن یه اتفاق افتاد اومد تو ذهنم، یعنی واقعا آدم دردش میگیره این چیزا. برای چی هیئت این همه باید مظلوم باشه؟ برای چی منبر باید مظلوم باشه؟ میگه قیامت 3 چیز از آدم شکایت میکنه، 1 زمینی که روش گناه کرده، 2 عالمی که توی منطقه هست کسی ازش سوال نمیپرسیده، 3 قرآنی که تو خونه از خونده نمیشه. پیغمبر خدا میگه شما قیامتا، میگه شما قرآنو که مهجور کردین، آیه قرآنش هست، از عالم سوال نپرسیدین، آیه قرآنش هست، روایتش هم هست، هیئت رفتی ولی هیچ فکری هم به امام حسین نکردی، نفهمیدی خط و مشی امام حسین چیه. خب اینا روایت داره، اینا همش آیه است، کجا میخواییم بفهمیم اگه تو این هیئت نفهمیم؟ بازم وجدانی حرف بزنیم. تا الان چند تا کتاب خوندیم تو عمرمون؟ کتاب مفیدا در ارتباط با امام حسین. آقا 10 تا خصلت از امام حسین بگو من میام هیئت، بسم الله بگو، نیست دیگه. درمان غیبت چیه؟ خب چه میدونم دیگه، غیبت هم درمان داره. مگه نگاه به نامحرم درمان داره؟ مگه قرآن هم چیزی داخلش هست که به عقل آدمی بیا؟ همه اینا دارن ولی ما نخوندیم. موبایلامون رو نگاه کنیم، انواع و اقسام مدعی داخلش هست ولی یه سخنرانی کنارش نذاشتیم. همه عشقمون شده مدعا، کاری به سخنران نداریم. من این حرفا میزنم نمیخوام بگم مدعا و نقض کنم، نه آقا، ما باید بشینیم عالم باشیم تا زمانی که مدعا داره میگه امام حسین یا امام حسن بفهمیم درد چیه، دیگه نیاز به روزه نباشه. قرآن میفرماید، اینو بگم دیگه تمام، من قیامت نمره 20 و قرآن هم از طرف خداست، یعنی خدا داره میگه، میگه من قیامت نمره 20 و میدم به انسانی که انسان باشه. یعنی چی؟ یعنی عقلش معنویتش رشد کرده باشه. انسان به این صرفه که بیا سینه بزنه بهشتی نمیره. روایتش رو فکر کنم خوندم، حالا یه بار دیگه هم میخونم خدمتتون. جلد 4 باب طاعت و تقوا، حالا چاپش تو ذهنم نیست، یا 93 یا 94، کتاب اصول کافی، امام باقر علیه السلام، روایت 3، باب طاعت و تقوا میفرماید جابر حواست باشه، ما با خدا پسر خاله نیستیم. ما فکر نکن میگی من امام باقر رو دوست دارم بهشتی شدی، اصلا اینطور نیست. خب آقا چطوری بهشتی میشم؟ عمل خودت. ما میایم رتبت رو بالاتر میبریم، کسی رو بهشتی نمیکنیم. این که میفرماد حضرت زهرا سلام الله علیها قیامت میاد شیعیان و محبین رو میاد شفاعت میکنه، هر کسی نیست. حالا ما بیایم بگیم دوستار، اصلا اینطور نیست. من تا نماز نخونم، تا نفهمم قرآن چی میگه، قیامت امیدی به بخشش نداشته باشم. باید بفهمم اینا رو، باید شبهه بیاد تو ذهنم. توی دانشگاه میرفتیم یه بنده خدا گفت که آقا ما سوال دارم، من شبهه دارم. گفتم بعد چقدر خوب، من عشقم اینه خدا شاهده، عشقم اینه جوان یه شبهه بپرسه، آدم 10 تا آخون توش بمونه. باشه شبهتون چیه؟ آقا شما چرا امامتون رو مثلا فلان؟ بنده خدا، جوان خدا، مؤمن خدا، یه سوال درست بپرس، سوال بپرس مرجع تقلید توش بمونه. حالا امام من چطور میبندن؟ این هم شد شبهه؟ هیئتم میومد. باید روش کنیم. حمزه سید الشهدا روش کرد، شد حمزه سید الشهدا. میگه زمانی که به شهادت رسید پیغمبر چنان زجه ای میزد که مردم اومدن گفتن تو پیغمبر خدایی؟ گفت بله میدونم، همه میرن، همه از خدا هستن، همه به سمت خدا باز میگردن، ولی شما نمیدونین حمزه کوهی از علم و معرفت بود، من برای این گریه میکنم. مرحوم بهجت رفت، همه گفتن آخه ما دیگه از کی ذکر بگیریم؟ علم آقای بهجت رو کسی باش کار نداره، علم رهبری رو کسی الان باش کار نداره. رهبری هم بعضی ها کردن بازیچه دستشون. خب اگه رهبری، اگه مطیع رهبری، چرا رهبر میگه فلان کار رو انجام نده تو مدداهید، میای انجام میدی، میگه آقا من امشب به خاطر رهبر انجام نمیدم ولی از فردا شب همه آزادن؟ این مطیع بودن نیست. شمر ملعون، حضرت علی ابن ابی طالب وایساده بود داشت صحبت میکرد، گفت شمر میدونی تو حسین رو میکشی؟ حالا مقتل تو ذهنم نیست ولی خب سند داره. گفت نه آقا، من امام، من حسین تو رو محال آقا. حالا میبینی قشنگم دید. دعا میکنم که انشالله به حق فاطمه زهرا خدای متعال به ما سلام علیکم. دیدیم مجلس شلوغ میشه انشالله. سلام علیکم. سلام. خدا رو قسم میدم به حق فاطمه زهرا، فهم واقعی دین به همه ما عطا عنایت بفرماید. اینو بگم خلاصه برای اونایی هم که تازه اومدن، صبح قیامت به سینه زنی بها نمیدن. آقای امام باقر علیه السلام میفرماد من به فهمت نگاه میکنم، این بدن تو و عقل تو بو میکنم ببینم چقدر فهمیدی از دین، اون موقع مشخص میکنم بهش یا جهنم. و سوال ما این بود، گفتیم شیعه و جوان باید یه طوری باشه که اگه شبهه اومد الان بدون تعارف، شما که اومدین اینجا همه پدر مادر میدونن کجا اومدین و یه توقع دیگه از من و شما دارن، یقینا اونا توقع دارن ما رفتار و گفتارمون هم تغییر کنه، نه اینکه بیام هیئت سینه بزنیم با سینه سرخ بریم کنارشون آقا کجا رفتی ببین من سینه زدم. خب سینه زنی کجای زندگیته؟ تو چرا برای من نون نمیگیری؟ چرا جلو پدرت مثل چی دراز میکشی؟ بابا ول کن حرفا رو، من رفتم 1 کیلو 2 کیلو کم کردم. والله امام حسین اگر الان بود همین بلا سرش می اومد، اگر امام زمان الان در این زمان بیاد همین بلا سرش میاد. روایت داریم عده زیادی از علما جلو گلپسر فاطمه وای میسن. چی داری میگی؟ تو امام زمان نیستی؟ و خیلی از هیئتی‌ها جلوش وای میسن آقا ما کاری به تو نداریم، طرف و حساب ما امام حسینه. طرف هو میکشه میگی تره بنده خدا، قرآن میگی لا اله الا هو، این ضمیر هو برمیگرده به خدا. علی هو نیست که، امام حسین هو نیست که. میای این همه ادب نداری به جای ذکر امام حسین. یه نکته میخوام بگم دیگه تمام، این یه نکته بگم، من مخالف نه منا، خیلی از علما مخالف نیستن بعضی از الفاظ بیان داخل شعر، اصلا مخالف نیستن، ولی شأن امام حسین هم این نیست مدا بخونه به جای ذکر امام حسین او کنه، ولا شأنش این نیست. اسلام با قمزنی 100% مخالف، با قلاده بستن 100% مخالف، با این او کردن 100% مخالف، ولی شور اشکال نداره، جوان باید شور داشته باشه، مقابل شعورم باشه، شعور حسینی که اگه پرسیدن سینه زنی چرا جلسه هفتگی چرا، بفهمه توش نمونه، فوری انگ و دو تا لعن و نفرین نثار طرف نکنه. من گفتم اول جلسه اینا مطلب داشتم، ولی اینا دردایی بود که باید گفته میشد. اگه فضا تاریک بشه کم کم بریم تو روزه. یه صلوات عنایت کنیم. کتاب غیبت نعمانی می نویسه، مکیال المکاره می نویسه، مهدی موعود علامه مجلسی می نویسه، خیلی از کتب معتبر می نویسن شرط ظهور شرط اومدن امام زمان علیه السلام پاک بودن و خالص بودنه. دعا تأثیر داره، این که ما بگیم اللهم عجل ولیک الفرج یقینا تأثیر داره، ولی تأثیر اصلی و زمانی داره که من رفتارم مهدوی بشه. امام زمان دوست داره جوان کوهی از سوال و شبهه باشه. اصلا توقع من بعضی موقع از زبون علما هم شنیدم، بعضی موقع خدا میگه جوان تو یه کتاب بخون، یکم عقل و درکت بره بالاتر، من نماز شب برات مینویسم، کربلا مینویسم، زیارت مینویسم، هیئت مینویسم. یکی از علما اسم شریفشون اگه اشتباه نکنم علامه بحرالعلوم یا علامه مجلسی، میگه تو عمرش هر موقع نماز تموم میشه فورا کتاب میخوند، ذکر نمیگفت. بلایی که الان سر قرآن میاد فقط ثواب. هیچ بگذاریم. گفتن امشب فقط یعنی روزه خونده نمیشه، فقط یکی سخنران میخونه، پس هر چی هست همینه که من دارم برات میگم، هر کاری کردی تو همین روزه است. من خودم یه هفته نبودم خیلی دلم لک زده برای روزه، اگه لامپ بالا خاموش بشه امکانش باشه ممنون میشم. یه خاطره میگم بعد وارد روزه میشم. چند سال قبل، حدود 10 سال، شاید 15 سال، کمتر بیشتر، خب مریضی برای همه میاد، این مادر ما هم یکم ناخوش بود، یه عملی بود، عمل خیلی سختی هم نبود، انجام داد، خدا شاهد الان که دارم تعریف میکنم باز بغضم میگیره، مادر دیگه، مقدس ترین چیز تو این عالم مادره. پیغمبر خدا فرمودن آقا حق سوال پرسیدن حق پدر بالاتر یا مادر؟ گفتن مادر. گفت آقا مرتبه دوم مادر، سوم مادر، چهارم بعد سه مرتبه حق مادر حق پدر. مادر عجیب گوهریه. رفتیم دیدیم خب بچه هم بودیم، شاید 15-16 سال، شاید کمتر، میدیدیم مادرمون تو بستر افتاده میمردیم. به خدا من خودم غذا نمیخوردم، گریه میکردیم، بابام میگفت چتونه این چند روز دیگه خوب میشه. ما یه امید داشتیم این مادری یه بار سر پا بشه. من معتقدم تو هیئت امام حسین ریا جا نداره. من همیشه برای خودم یه طور روزه میخونم، امشب میخوام اینجا همونجور روزه بخونم. یه خواهش دارم، هر چیزی که من روزه خوندم شما بلند گریه نکن، آخرش بهت میگم برای چی. من هرچی گفتم آروم آروم، اصلا خواهش میکنم تو دلتون، نمیخوام بلند گریه کنی، میخوام بفهمیم یه صحنه یا چقدر سخته. یه بار من به همون صحنه رسیدم، جلو خودم رو گرفتم، به خدا فکر کردم الان قلبم میترکه. میرسیم بهش، بابا گفت چته بچه، مادرت صبح پس فردا فلان روز خوب میشه. مادر خوب شد، قشنگ جارو میزد، خیلی قشنگ موهای دخترها شونه میکرد. ببین آروم گریه کن، میخوام یه جا ببرمت قشنگ بسوزید، هر جا دیگه کنترل از دستت رفت اب نداره، خوب میشه، خوب شد. ما چقدر کیف میکردیم مادری که یه مدت رو بستر بوده الان پا میشه داره کار میکنه، غذا درست میکنه. نمیدونیم پدرم چقدر خوشحال بود. میسوزم آن. بعض موقع بابا میگفت اب نداره گریه کن آروم میشی، ولی یه جا بود میگفت آروم گریه کنه. اگه همسایه ها شنیدن، هر جا شما کنترل از دست دف راحت باش، اگه همسایه ها شنیدن نمیذارن زهرا رو دف کنه. ما اگه همسایه ها شنیدن دوباره علی شرمنده فاطمه میشه. میگه حضرت زهرا اواخر عمرشون تو بستر افتادن، به زور و زحمت بلند میشدن که حضرت علی شرمنده نشه، ولی مقتل مینویسه زمانی که صدا میزد زینب، زمانی که صدا میزد امام حسن و امام حسین. آقا اونا هم بچه سال بودن، می اومدن دور بستر مادر. زینب میگفت زهرا مادر جان، به خدا من ندیده بودم دست علی بلرزه. مادر جان من دیشب یه لیوان آب دادم دست علی از دست جفتان. مادر جان اگه میخوای علی جون نده پاشو. میگه حضرت زهرا یه دست به کمر میگره، به زور و زحمت از بستر میومد پایین. علی ابن ابی طالب میگه من میمردم زمانی که میدیدم حضرت زهرا به زور داره دست به کمر میگیره، صاف وایسته که من شرمنده نشم. اینجا دیگه سلمان فارسی میگه، سلمان فارسی میگه زمانی دیدم، داشتم تو نماز بودم، از اینجا بگم، علی ابن ابی طالب میفرماید من مسجد بودم، دیدم امام حسین لباش میلرزه، اومد در مسجد، میگه من فهمیدم دیگه زهرا نیست تو این دنیا. بابا علی گفتن شوخی بازی نیست، علی علمش، قدرتش، توانش، جگرش، همه چیزش بی همتاست تو این عالم. امام حسین میگه زمانی که از مسجد علی میومد ای میافتاد زمین و میومد خونه بالا جنازه زهرا. امام
مثلا میگه من نگاه کردم تو چشمای علی مظلومیت خاص بود، بعد چقدر حق حق یه بغض تو گلو گفت زهرا تو کسی نبودی علی بیاد و پا نشی. سلمان فارسی میگه زمانی داشتم نماز میخوندم امام حسین اومد در خونه شروع کرد در زدن. میگه من حول و حراز برم داشت گفتم حسین جان چی شده؟ گفت سلمان به داد علی برس. سلمان فارسی میگه من اومدم تو خونه ندیده بودم علی رو اینطور. میگه علی چنان زجه میزد ای میگفتم علی مگه تو بچه ها رو دعوت نمی کردی به سر؟ گفت سلمان همه دارم فاطمه بود، همه ندارم فاطمه بود. من از این به بعد باید سر تو چاک کنم بگم فاطمه فاطمه. میگه بعد اینکه سلمان اومد رفتن قبرستان، آقا ببخش امام زمان آقا دلمون پره اینجور روزه میخونیم. میگه رفت قبرستان، سلمان میگه من زیر تابوتو گرفته بودم همش چشم به علی بود که علی زمین نخوره. میگه علی گفت سلمان بذار من میخوام چند کلام با فاطمه صحبت کنم. میگه بالا قبر فاطمه نشست یه با زینب دایی گفت سلمان به داد علی برس. سلمان میگه سلمان میگه من با چش خودم دیدم علی در خیبر رو کند ولی هرچی دست به زانو میگره بلند بشه نمیشد. برگردیم به ماجرای حضرت زینب. علی ابن ابی طالب دفن انجام دادن، برگشتن خونه، میگه حضرت زینب میومد کنار علی با اون دستای کوچیکش میگفت علی اگه زهرا نیست قصه نخوری. من هستم امام حسن. میگه زینب با دستای کوچیک میومد دست نوازش به صورت علی میکشید. علی جان قصه نخور زینب دست. ولی میگه علی ابن ابی طالب تو چشای زینب نگاه کرد گریه کرد گفت زینب برات دعا میکنم روزی که شن رو سینه حسین میشینم. بمیرم برا عمه جانم زینب، روزه حضرت زهرا از حضرت زینب است، روزه حضرت علی امام است. هر جا نگاه میکنی حضرت زینب است. میگه حضرت زینب همه امیدش نگاه امام حسینه. یه جا امید زینب ناامید شد زمانی که بالای تل خاکی نشست. میگفت نانجیب نانجیب روی سینه نشیم زهرا بوسیده. یه جا اینجا التماس کرد، یه جا هم کاخی یزید زمانی که امام زمان معذرت میخوام، زمانی که حضرت زینب سر امام حسین رو دید یکم آروم شد، یکم زخم دلش آروم شد، گفت خوش به حالمون حداقل سر امام حسین است. ولی اون لالجیب دید زینب داره با سر امام حسین عشق بازی میکنه، یه لیوان شراب دستش بود.